أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین شرط از شرایط خیار تأخیر این بود که مبی شخصی باشد، که اگر مبی کلی بود خیار تأخیر نیست. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم هم همین شرط چهارم است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه برای تبیین این از سه راه استفاده میکند که در نوبت قبل اشاره شد. از مجموع این سه راه میخواد کمک بگیرد که این شرط چهارم محقق است. راه اول کلمات اصحاب است، بررسی فتاوای فقهاست که به اثر صدور این روایات نزدیکند و فهم مراد معصومین علیهم السلام آشناتر از دیگران. دوم ارزیابی قاعده لازرر است که یکی از اصلی خیار تأخیر شمرده می شود. سوم بررسی تک تک این چهار روایت است که قبلا نقل در کلمات اصحاب فرمودن شیخ طوسی و امثال ایشون به صراحت تصریح کردند که در خیار تأخیر مبی باید که شخص خاص و معین باشد. درباره قاعده لازرر فرمودند اینکه اگر مبی کلی باشد لازرر جا ندارد. چرا؟ برای اینکه منشأ ضرر این بود که یک عین خارجی را بایه فروخته، نه از او میتواند تصرف کند، نه در او تصرف کند، نه از منافع او، چون مبی مال مشتریش. این یک. و اگر تلف بشود چون قبل از قبضه از خسارتش بوده بایه است. دو، ثمن هم به دست او نرسیده است که بتواند از این یا منفعت او بهره برد. این سه از سه جهت متضرر میشه. اگر مبی کلی باشد اون ضررها منتقی است، زیرا مبی کلی که در ذمه اوست تفاوتی نکرده. او قبل از فروش در کالاهای خود میتوانست تصرف کند، الان کماکان کلیه در ذمه موجود خارجی نیست که این شخص ممنوع تصرف باشد. این یک. کلیه در ذمه تلف شدنی هم نیست، ما بگیم تلف قبل از قبض بر عهده بایه است. این دو. پس بنابراین ضرری در کار نیست. وقتی ضرر در کار نبود لازرر مطرح نیست، وقتی لازرر مطرح نبود خیار تأخیر را ندارد. در باره روایات هم کلمه بیع دارد در روایت ابن نقتین ابن احمار. منظور از این بیع مبیع است. منظور از مبیع یه چیزی است که قابل عرضه باشه، چون گرچه مبیع مفعول هست یعنی فروخته شده، ولی به قرینه عرضه یک شیعی که الان در معرض فروش است بهش میگن مبیع. اما کلی در ذمه که مبی نیست. در این روایت دارد بی، اگر بی را گرفته یا بی را داده، که منظور از این بی مبی است. این یک مقدمه. مبی هم بر اون شیء فروخته شده اطلاق می شود، ولی مجازن بر شیئی که در معرض فروش است می شود گفت مبی. این دو. یه چیزی که در ذمه است او نه فروخته شده است نه در معرض بی است، بنابراین بر او مبی صادق نیست. این روایت ها که کلمه متا دارد، کلمه مبی دارد، کلمه یدعه و انده دارد، همه اینا ظهور دارد در اینکه که مبی امر شخصی است. اما روایت ابی بکر عیاش که قاضی و محکمه بود، اون کلمه شی دارد، من اشترا شیه. درست از شی شامل کلی و شامل جزئی می شود، شامل عین شخصی و شامل کلی از ذهن می شود، اما به قرینه اشترا اگر بگویند چیزی را خرید به چی بر کجا صادق است؟ یا بر عین خارجی صادق است که خریده شده، یا بر عین خارجی که در معرض خریدن هست منطبق است. من اشترا شیئا، کلی در ذمه نه مشترا و خریده شده یک بالفعل است در معرض. همین فرمایش مرحوم شیخ رو مرحوم های لایی رضوان الله علیه می فرماید بیانه به نحو اسد و اخسر. این برهان اسد و اخسری که از فارابی در مسئله توحید معروف است، مرحوم های لایی گاهی از این تعبیر در فرمایشات خودشون استفاده میکنند، میگن تقریب این مطلب به نحو اسد و اخسر این است. یک، در این روایت دارد شی، من اشترا شی. دو، شی شامل کلی جزئی می شود، اما وقتی گفتن اشترا شیئن، یک این کلمه شی بر چیزی اطلاق می شود که یا بالفعل مبیع باشد یا در معرض بیع قرار گرفته باشد. کلیه در ذمه نه بالفعل مبیع است در معرض، بنابراین اشترا شیئن شاملش نمی شود. خب چون بررسی این روایات، تحلیل قاعده لازرر، پژوهش در کلمات فقها به تعبیر مرحوم شیخ انصاری یشرف الفقیه علی القطع، به این که مبی با شخصی باشه، این اساره فرماشات مرحوم شیخ بود در این اضلاع سگانه مثلث. محققان بعدی منهم سید الاستاد، بعد هم بعض شاگردان مرحوم خوی رضوان الله علیه مجمعین، این قابل نقد کردن، غالبا نقد کردن، فرمودن کلمات اصحاب یک دست نیست، برای اینکه شهید ثانی که لسان مشهور است به تعبیر دیگران، به تعبیر صحیح لسان جمهور است، او این مطلب را به فقها نسبت نداد. دارد که شیخ طوسی را گفته، خب اگر که این فرمایش مال همه فقها یا اکثر فقها بود، دیگه مرحوم شهید ثانی به شیخ طوسی استناد نمیداد. از اینکه فرمود شیخ طوسی را گفته، مرحوم غیر از فقها نگفتن دیگر. پس اثبات اینکه فتوای فقها این است کار آسانی نیست، پس احراز نشد. میمونه مسئله لازرر. ما هم قبول داریم که لازرر در اون جهت اول و دوم نیست، باید در جهت سوم هست دیگر. مگر لازرر با سه تا ضرر باشه تا لازرر شامل شارش بده؟ که اگر یک ناحیه ضرری بود لازرر شامل حالش نمیشه. در اینجا لازرر هست. اگر مبی کلی بود اون جهت اول و دوم نیست. جهت اول این بود که مبی را با یه فروخته نه در عین میتواند تصرف کند نه از منافعش میتونه بهره ببره. این یکی. اگر هم تلف میشد بر اساس کل مبی این تلف قبل قبضی فاهم به مال بایه خسارت بهده بایه بود، دو این دو جهت نیست. اما جهت سوم درش هست. اون جهت سوم این است که ثمری را که ملک اوست در اختیارش نیست، نمیتواند از عین ثمر استفاده کند نه از منافع او. خب این ضرر دیگه. اگر لاز ضرر بخواهد جاری بشود که لازم این سه ضرر باشه که، یا سه جهت باشه که، یه جهت هم باشه کافیست. این وضع اشکال دوم. اشکال سوم بررسی روایات است. کلیه فرمعین که در حکم شخص است. من اشترا شیئن میگردی؟ نه، باید ضرر میخوره، برای اینکه اگر چیزی رو فروخته ثمن را نگرفته، ثمن ملک شخصی فروشنده است و در اختیارش نیست. او نگرفته. مبی اون جهت اول و دوم منتفی است. اما مبی چون در عین خارجی که نیست، در ذمه است. در ذمه که وجود عدمش یکسانه. میمونه ثمن. ثمن این الان چیز فروخته، ملک تلق فروشنده است و در اختیارش نیست. او نیامده بگیره. این که آمده بود، آماده بود. مشکل خیار تأخیر است که مشتری گفت اجی او که به ثمن رفت گرفت. خب این که معامله نمیشه که. اگر تقصیر از ناحیه بایه بود که او تمکین نمی کرد، بله، اما تقصیر از ناحیه مشتری است. او اگه او که به ثمن رفت کرد، او که معامله نمی شه که. ما بگیم به این آقا منتظر است هر وقت خریدار دلش خواست آمد شما بهش تحویل بده، این که نمی شه که. یعنی تقاص کنه تازه بشه اول دعوا.
خب خیار با خیار داره معامله فصل میکنه، تقاص بکنه او دعوا راه بندازه که من میامدم تو را گیر کردم، شما چرا مال من گرفتی؟ میشه اول دعوا. وقتی راه سعی دارد چرا انسان غالب تقاص بشه؟ خب پس برابریم، راه اولی که برهم شیخ رفتن رفتنی نبود، راه دومی که تطرق کردن استطراقش روا نبود، میمونه راه سوم. راه سوم تجدید نظر در روایات است. این روایات ببینیم، ببینیم که اینا اونطور که مرحوم شیخ و هم فکرانشون از بار علیهم اصرار دارن که این روایات چهارگانه مربوط به عین شخصی است، آیا این دعوا درست است یا درست نیست؟ عمده روایت مسئله است، چون که مهمترین دلیل هم روایات مسئله بود دیگه. درباره روایات، روایت اول که صحیحه زرار است، وسائل جلد 18 صفحه 21 باب 9 از ابواب خیار، مرحوم صدوق رضوان الله به اسناد عن جمیل عن زراره که روایت صحیح است، عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتیک بثمنه. اینجا حکمش چیست؟ رفت و نیامد. حضرت فرمود این جا فی ما بینه و بین ثلاثه ایام معامله لازم است و الا برای مشتری لزوم ندارد، برای بایع لزوم ندارد، مشتری خیار بایع خیار دارد. خب این کلمه متاع شامل کلی و جزئی نمیشه، حتما شامل شخص معین میشه. اگر یکی معامله کلی کرد نمیشه گفت متاعی را فروخت، اگر معامله سلفی کرد نمیشه گفت متاعی را خرید. متاع متاست، کن چه کلی چه جزئی، چه فعل معین چه به ذمه، چه عین چه ذمه. شما از کجا میگید این متاع الا بلابد شخص خارجی است؟ این یدعه عنده معناش این نیست که گرفت و تحویلش داد تا بشه شخص. یدعه عنده این تحویل نگرفت، این ترک کرد. خب با هر دو صادره دیگه. اگر المتا کلی به شخص را شامل می شود به معنای یدعه عنده هم این نیست که گرفت تو پیشش گذاشت بلکه ترک کرد و نگرفت، خب شامل کلی جزی هر دو می شود دیگه. یدعه چی از الافلام؟ المتا و الافلام داره دیگه. نه الافلام که علامت شخص نیست. بله دیگه، ما وقتی وارد بحث میشویم که نظر بله اونجا که فرمایش اصحاب نقل میشود که نظر نهایی نیست، وقتی وارد مسئله میشویم فرمایش اصحاب است. در اثناء مسئله زمینه نقل فراهم میشود، در روز پایان جنبندی است دیگر. خب بر تراخی رسمی است دیگه، نه تراخی زمانی، چه زمانی باشه تراخی. این آقا رفته تحویلش بده، گفت نخه من چون کلی رو فروخته، بعد میخواد وفا کنه، مرحله عقد تموم شد، مرحله عقد روی کلی بود، این یک. نوبت به مرحله وفا رسید، ایشون گفت آقا باشه پیشتون من بعد میام. الان اگر کسی یک کالایی رو بخرد، یک کالایی که در سه صورت دارد، یک کالایی که روی میز فروشنده است بفروشد، یا بگوید به اینکه یکی از این تنگها که در این قفسه هست من فروختم، اون اولی میشه شخص، دوباره میشه کلی فعل معین، یا گفته تنگی با این شرط به شما فروختم، هر سه حال کلی در ذمه، کلی فعل معین، شخص خارجی، هر سه رو میگیره دیگه. خریدار فروشنده وقتی خواست تحویل خریدار بده، خریدار که آقا من بعد من تحویل میگرم، در هر سو صادقه دیگه. ما بگیم الا بلا بود مبیع با شخصی باشه؟ نه، عهد حضوری نبود که، هیچ کدام عهد نبود. سؤال کلیست که از محضر امام باقا سلام الله علیه کردن. روایت سوم این باب که مال علی بن یقین است، اونم به این صورت دارد، عن الرجل یبیع البیع ولا یغبزه صاحبه ولا یغبز الثمن. یبیع البیع، منظور از این بیع مبیع است. در عربی گاهی مصدر معنی مفعول است، مثل لفظ معنی ملفوظ، خلق و معنی مخلوق، این حاشیه مولا عبدالله اینا هم هست که گاهی مصدر معنی مفعول است، لفظش این است یعنی ملفوظش اینه، خلق خدا یعنی مخلوق خدا، بیع یعنی مبیع. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه در تقریرات درس مرحوم آقای رضوان الله علیه می‌فرماید این در عربی درست است، ولی در فارسی فروختن به معنای فروخته شده نیست. خب نباشه، ما که فارسی رو معنا نمی‌کنیم. روایت هم البی دارد، حالا برای در لغت دیگه کسی مدعی نیست که در فارسی هم مثل عربی مصدر بنی اسم مفعول اطلاق میشه، که کسی هم چه ادعا نکرده، لازم هم نیست. ایشون فرمودن بله این در عربی درسته، ولی در فارسی فروختن معنی فروخته شده نیست. خب نباشه، غرض آن است که فروختن در فارسی به معنای فروخته شده کار برده نمیشه. خب نباشه، اما در عربی بی به معنای مبی هست، مثل خلق معنی مخلوق، لفظ معنی منفوض و مانند. اینجا یبیع البیع یعنی یبیع المبی. خب این چه کلی باشه در ذمه، چه کلی باشه فی المعین، چه شخص خارجی، هر سرش آن میشه دیگه. بنابراین قبض و اقباض هم برای مرحله بعد است. قبض کل شیء به حسب، قبض هر کدام از این مبیهای سگانه به حسب خود این هاست. پس روایت اول که صحیح است و روایت سوم هم که معتبر هست، اینها هیچ کدوم ظهور در شخص خاص ندارد. روایت چهارم هم من اشترا بیعن، این روایت اسحاق ابن عمار، اینم شبیه روایت علی ابن یقطین است که دارد من اشترا بیعن. و اون قبض، قبض و اقباض این هم که حتی درش نیست. بیع من این مبیع است، مبیع خواه کلی زیادر از بیع، خواه کلی فرماییم، خواه شخص خارجی. این مالی میمونه روایت ابی بکر عیاش. روایت ابی بکر عیاش که دارد شیع، که روایت دوم است. پس روایت اول دارد متا، روایت سوم دارد بی یعنی من این مبی، روایت چهارم دارد بی یعنی من این مبی. اینا قابل تطبیق بر هر سه عنوان است، کلی در ذمه، کلی فی المعین، شخص خارجی. روایت ابی بکر عیاش که دارد شیع، شیع همین ها شامل میشه. مرحوم شیخ اون مطلبی را که فرمودن و مرحوم های ناینی رضوان الله علیه به عنوان تقریب اسد و اخسر ذکر کردن، این است که درست از شیع شامل کلی در ذمه و کلی فی المعین و شخص خارجی میشه، که ای بکر عیاش بگوید سمعت یقول من اشترا شیئاً فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاث ایام. شیع شامل هر سه میشه، لکن وقتی گفته شد من اشترا شیئاً، این شیء به معنای مبیع است. بالفعل که این شیء مبیع نیست، باید در معرض بیع باشد، کلی در ذمه که معرض بیع نیست. خلاصه استدلال مرحوم شیخ با تقریب اسد و اخسر مرحوم ناین رضوان الله علیه برمیگرده که من اشترا شیئاً چیزی که در معرض فروشه، کلی در ذمه که در معرض فروش نیست. نقدی که دیگران کردن این است که خیر، من اشترا شیئاً چیزی که آیندهش فروش نظیر اینی اعصر و خمرا، اینی اعصر و خمرا که در قرآن هست، کسی که خمر را عصاری نمی کند که انگور را عصاری بکند که بشه خمر. به علاقه اول چون در آینده نزدیک اصاره این انگور می شود خمر، گفت اعصر و خمرا. علاقه اول یکی از علاقه 24 گانه مجاز مرسل است. به علاقه اول می شود گفت خمر، به علاقه اول می شود گفت شیء مشترا، به علاقه اول می شود گفت شیء مبی. اینی که در ذمه است چون در آینده نزدیک مشتراست می شود گفت من اشترا شیئاً. ذمه است، ذهن نیست. نه، ذهن غیر از ذمه است. ذهن به فلسفه برمیگرده، یه حقیقت است، ذمه امر اعتبار است. این ذمه رو معتبر اعتبار میکنن دیگه، مرتب الان با ذمه میخرن دیگه، برو معامله نقدی هم باشه نه نسیه. الان غالبا وقتی انسان میره بازار مراجعه میکنه میبینه مشتری ها کلی در ثمرشون کلی در ذمه است، یه کسی پول نقد در دستش نیست که به فروشنده بگوید آقا من با این پول اون ظرف رو خریدم، یا بگوید به این که با یکی از اسکناس هایی که تو این جیب راست من است اون ظرف خریدم. اینجور که معامله نمی کند که ثمن نه شخصی است نه کلی فی المعین، میگه این رو خریدم این به ذمه میخرد، بعد در مقام وفا دست به جیب بکنه یه اسکناس پیش میده. غالبا معامله طوری است که ثمن کلی در ذمه است، مثمن حال سهال دارد یا شخص خارجی است یا کلی فی المعین یا کلی فی ذمه، ولی غالبا ثمن کلی در ذمه است دیگر. خب ولی اینجا مثمن کلی است، من اشترا شیئا، غرضی که علاقه اول در هر سجا راه دارد. تا کنون بر فرض که این من اشترا شیئاً علاقه اولش یا اشرافش ضعیف باشد، روایت ابی بکر عیاش ظهوری در کلی ندارد نه اینکه ظهوری در شخص دارد. بنابراین حد اکثر اگر ما تنزل کنیم این است که ظهوری در کلی ندارد، بله، اما ظهوری در شخص هم ندارد. بنابراین تا کنون نظر نهایی نمیتوان داد که شرط چهارم این است که مبی باز شخص خارجی باشد. ممکن است یه نظر نهایی دیگری روی این حرف ها ارائه بشه. اگر نظر نهایی روی این حرف ها ارائه شد که اون را به خواست خدا در روز بعد از تعطیلات ماه صفر مطرح بکنیم، اگر نشد که همین نظر نهایی همین است. اما چون چهارشنبه ها معمولا یه بحث روایی داشتیم، در هفته قبل دو مطلب از سه مطلب گذشت و اون این است که طبق روایات فراوانی که فریقین نقل کردن روز بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه، که این اهمیت ولایت و امامت و امام شناسی اینا مشخص بود که حیات جامعه وقتی حیات معقول و متمدنان است که ولی اصلش بشناس. این یک. خب امام زمان را چرا بشناسیم؟ زراره از بیدون بارک امام سال سلام الله علیه سوال شد که وظیفه ما در اصل غیبت چیه؟ چرا بخونیم؟ حضرت فرمود این دعا را بخونیم که اللهم عرف این نفسک که اینکه لم تعرف این نفسک لم اعرف نبی یک، اللهم عرف الرسول که فنک لم تعرف الرسول که لم عرف حجتک، اللهم عرف حجتک که فنک لم تعرف حجتک در جان. این دعا رو بخوانید یعنی با این دعا زندگی کنید. اگر با این دعا کسی زندگی کرد عصر غیبت او به منزله عصر حضور و ظهور می شود، دیگه مرگ او مرگ جاهلیت نیست. خب این دعا چی پیام داشت؟ در نوبت قبل چهارشنبه قبل گذشتیم که این دعا، در این دعا به خدا عرض بکنیم خدایا امامت جانشینی نبوت است، ما تا نبوت و نبی را نشناسیم که منوبن هست امام را نشناسیم، و نبوت و نبی جانشینی و جانشین و خلیفت الله است، تو توحید نداشته باشیم الله را نشناسیم، اسماء حسنا و صفات اولیاء او را نشناسیم، پیامبرش نمیشناسیم. پس اول معرفت خداست که منوبعن هست، تا در سایه معرفت خدا خلیفه خدا که پیامبر است بشناسیم. دوم معرفت رسول خداست، تا در سایه شناخت رسول خدا جانشین او را که امام است بشناسیم. سوم شناخت امام است تا انشاءالله از گمراهی نجات پیدا کنیم. یعنی اساس معرفت امام قدیر است و نه سقیفه. این دو اصل در اصول قبلی گذشت. اما حالا خدا را از کجا بشناسیم؟ این که عرض کردیم میکنیم اللهم عرف لی نفسک، خدایا خودت را به ما بشناسان، جواب این دعای ما چیست؟ اجابت این دعا چیست؟ این را ذات اقدس اله در سوره مبارک مائده جواب داد. فقط یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون رو بشناسید خدا رو بشناسید. همجز باشید، تکون نخورید. این علیکم اسم فعل است، یعنی همجز سرجات باشه. الزمو انفسکم. اما ببینید متاسفانه ما همه جا هستیم، در جا خودمون نیستیم. هر کدای ما اگر سر جا خودمون بودیم که مشکلی پیش نمی اومد، اما همه ما سعی میکنیم جای دیگری باشیم، اینی که مشکل پیش میاد. این علیکم یعنی علیکم اسم فعل دیگه، اسمی است به معنای فعل، نه که علی حرف جر باشد. این کلمه اسم است، یک معنای الزمو رو دارد، دو یعنی تکون نخوری سر جاتون باشید. خب بابا بدونیم کجا هستیم، جایمون کجاست، سر جامون باشیم یا نه. این بدون معرفت نفس ممکن نیست. فبول لا یزرکم من ضل اذا اهتدیتم. شما که سر جاتون باشید هیچ آسیبی نمیبینید. امر معروف و نهی از منکر هم خواهید کرد، وگرنه سر جاتون نیستید. خب پس ما با سر جامون باشیم تا خدا را بشناسیم. پس اجابت اون دعا که اللهم عرفنی نفسک به این است که اعرف نفسک تعرف ربک. چندین روایت این مضمون یا من عرف نفسه فقط عرف ربه است، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، گاهی به صورت امر. اعرف نفسک تعرف ربک، من عرف نفسه عرف ربه. خب پس اصل سوم آن است که خدای سبحان در پاسخ این دعاهای ما می‌فرماید اگر خودت را بشناسی خدا را بشناسی. حالا اگر کسی بخواهد که نه سیر آفاقی کند، جهان بین باشد به خیال خودش، میخواد بررسی کند، از نظم عالم پی به نازم ببرد، این راه ها را طی کند، میفرماید این راه ها هست. اما خب چرا نزدیکترین راه و سودآورترین راه را رها میکنید؟ هیچ راهی نزدیکتر از راه معرفت نفس نیست. چرا؟ برای اینکه هم در قرآن فرمود نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، هم در روایات تو کلمات نورانی امام سجاد در دعای ابو حمزه سمالی، در مراجعات وجود بارک ابی ابراهیم امام هفتم، در دعای روز 25 رجب که حضرت به زندان می بردن، 27 رجب حضرت رو 27 رجب سال قبل به زندان بردن، 25 رجب سال بعد بدن متحرش از زندان در آورده. خب هر دو بزرگوار این جمله را عرض کردند که این راه الیه قریب المسافه. خدایا کسی که میخواد به طرف تو سفر کند، سفر من الخلق الی الحق، خیلی نزدیکه. از این سفر نزدیکتر سفر نیست. چرا؟ برای اینکه صاحب خانه مقصد تو دل باست. نحنو اقرب الیه من حبل الورید. از خدا به ما نزدیکتر چه چیزیه؟ ما به دنبال آفاق بگردیم؟ خب اگر سید انفسی داشتیم، محبوب ما که از هر چیزی به ما نزدیکتر است، ان الراه الیک قریب المسافه. آدم وقتی یک کمی چشم باز کنه که او رو در کنار خود میبینه، این نزدیکترین راه دیگه. معنای معرفت نفس فلسفه و کلام نیست، اون بازگشتش به سیر آفاقیه. یعنی اگر کسی بگوید روح مجرد است، چون روح مجرد است، آفریدگارش مجرد است، ادله تجرد نفس رو حد وسط قرار بدهد، این یه قد فاصله گرفته، یه سلسله مفاهیم رو در ذهنش ردیف کرده. این مفاهیم به حمل اولی نفس است، ولی به حمل شایی هو است، نه انه. این مفهوم انه به حمل اولی انه است، وگرنه به حمل شایی هو است. یه مفهومی در مفاهیم، در بار سوال مفاهیم که تو ذهن ماست، ما مفهوم شجر و حجر و ارض و سما و کتاب و در و دیوار داریم، مفهوم انه هم داریم. مفهوم انه که من نیست، انه یه موجود خارجی است، این مفهوم انه یه امر ذهنی است. این مفهوم انه به حمل اولی انه است و به حمل شایی سنایی هو است، اینکه من نیست. هر کسی تو این مفاهیم سیر کند، سیر آفاقی دارد، نه سیر انفسی. سیر انفسی اینه که اون وقتی حرف نزنه ببینی چه کار است. خب اگر اینجور باشه، ما هرگز نه بیراه میریم نه راهی که سیر میبندیم. اینه که حضرت فرمود اگر جامعه بخواهد متدین و متمدن باشد، جامعه امام زمانی است، به این صورت در بیاد. و اگر جامعه امام زمانی نشد جامعه جاهلیت است به اون صورت در بیاد. من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتن جاهلیه، عکس نقیضش این است که اگر کسی موت جاهلی نداشته باشد حتما امام زمانش میشناسد، امام زمانش هم با توحید و نبوت صداقت میشه. قهرن فضای جامعه فضای معرفت نفس است و معرفت اصول دین، این فضای حاکمه. بقیه فروع است، فروع یعنی فروع دیگر. حالا ما اصول رو متاسفانه گذاشتیم کنار، به دنبال فروع میگردیم. فروع منهای اصول همین مشکلاتی که میبینید و همراه داره. اصول که سر جاش باشه فروع هم سر جاش باشه. بنابراین وقتی جامعه جامعه عقلانی خواهد بود و از جاهلیت مسئول است که انسان در سایه معرفت توحیدی به وحی نبوت به امامت خودش را بشناسد و این راه هم یک قدم بر خیشتنه وندگر در کوی دوست، دو قدم نیست، بیش از یک قدم فاصله نیست، که انشاءالله امیدواریم این نعمت نصیب همه باشه. بقیه بحث انشاءالله برای بعد از تعطیلات ماه صفر. الحمدلله.